بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آل طاهرین. خب این بحث وجوب یا عدم وجوب جهاد به صورت مطلق در برابر کفار و مشرکین بحث مهمی است، اگرچه خب علمای ما اصلا به این نپرداختن و ورود نکردن، فقط با یه وسیله ضروری است ازش رد شدن. کسانی که الان به این پرداختن در بین علما دو نفرن، یکی مرحوم شهید مطهری است که خب ملاحظه کردید که آقای منتظری است. اون فایلی که امروز من دوم گذاشتم فایل ایشونه که از این کتاب حکومت اسلامی و پرسش آوین عنوانی گرفتیم. تو اون کتابی که این اواخر عمر ایشون منتشر شده از ایشون به نام اسمش حکومت اسلامی و حکومت دینی و حقوق انسان که در همین در مفضل نور اومده، ایشون یک بحث عجیبی داره. یعنی یه چیزهایی رو، یعنی اون تجدید نظری که در این آخر کرده نسبت به مسائل ولایت فقیه و مسائل دیگه، اینا همه رو اینجا آورده و بعض چیزاش که مال یک مقاله من نوشتم توی سایتمون هست در رد بعض از نظراتیشون، بعضی جاش خلاف مثلا ضرورت فقه و این حرفاشون خیلی چیزا رو منکر میشه. حالا یک از بحثایی که چون جا کرده، خب بحثش علمی تر از بحثای جای دیگه، بعضی جای دیگه که من مثلا شده بحث جهاده. ایشون اومده با همین نگاه که آیا با نگاه حقوق بشری در واقع که آیا جهاد در واقع الزام مردم به تغییر دین هست با زور و با سرنیزه یا نه جهاد مسئله دیگه است. این همون چیزی شهید مطهری، همون نحوه ورود شهید مطهری به بحث رو، ایشون هم همون نحوه ورود رو در پاسخ به سوالاتی که ازشون کردن تو تمام این کتاب که مثلا 10-20 تا مقاله باشه، همه کسانی اومدن سوال کردن، یعنی رفتن فکر کردن، یعنی گروهی کار کردن، گروه در واقع کسانی که یک روشنفکرای دینی بودن، دنبال تغییرات این چیزا بودن و خب با اینا ایشون هم ارتباط داشتن، کار کردن، سوالات خیلی حساب شده ای رو در آوردن و آوردن و ایشون این سوالات رو جواب داده. در اینجا هم سوال جواب سوال میکنن که جهاد چیه؟ آیا جهاد حمله کردن کشور دیگه است؟ آیا اونا با ما متجاوز بودن چه حکمی داره؟ اگه هیچ تجاوزی نداشتن چه حکمی داره؟ همین سوالا رو استشاره کردن و ایشون هم وارد بحث شده و نظر داده و آیات دستبندی کرده. ایشون هم باز ورود به روایات نکرده، شبیه شهید مطهری با همون دستبندی آیات و نگاه به آیات قضیه رو تقریبا تمام کرده. ولی خب علی یارون یک فقیه است که ایشون بعد مسائلش و نظراتش دیده بشه در اینجا. بنابراین ان شاء الله این رو هم شما برای جلسه بعد من گذاشتم توی همون سروش ملاحظه بکنید و در موردش ببینیم که بحث بکنیم. فایل اول همین بحث روایات و اون جنبندی خودمونه نسبت به بحث تا اینجا. بله اینا رو با یک اونایی که دلالتش قوی تر بود و جدا کردیم. دیروز هم یک بدون ترتیب هرچی بود ما خوندیم. قوی تر رو با یک توضیحات نسبت به نحوه دلالت و قبول یا ردش دادیم. خب حالا بحثی که پس ما داریم در اینجا این است که در اینجا ما چند تا نظریه داریم. یک نظریه این است که جهاد در مقابل مشرکین و کفار، یعنی عام چه اهل کتاب چه غیر، این جهاد یک جهاد مطلقی است. مسلمان‌ها باید اگر زور دارن ندارن که خب حالا تکلیف نیستش، قدرت شرط تکلیفه. اگر قدرت دارند باید برند و هر جا مشرکی دیدن، هر حکومت مشرکی دیدن، هر فرد مشرکی دیدن باید برند و اون رو دعوت به اسلام بکنن. اگر فزیرو فبها و الا اونو یا بکشن اگه مشرک است، یا اینکه بین جزیه و قتل و اسلام مخیرش بکنن اگر اهل کتاب است. این چیزیست که علما مفروض گرفتن. البته حالا باید تو نظرات اهل سنت هم نگاه بکنیم که از ما نگاه نکردیم که اونها دقیقا در این زمینه چی میگه. اونها احتمالاً همینه، اونها اگه از ما تو این قضیه تونتر نباشن عقبتر نیستن. لذا علما گفتن که این ضرورت بین المسلمینه یا لا خلاف بین المسلمینه این قضیه. این باز یک نظره که نظر در واقع میشه گفت اجماعی یا اگه اجماع هم نگیم چون تفصیلش معلوم نیست لا خلاف است. نظر دیگر این است که ما میگیم نه اینجور اطلاقی وجود نداره و این احکام دستوراتی در قرآن هست و در روایات باید توجیه کنیم اینا مقیدند. شهید مطهری و شهید آقای منتظری ایشون تغییر اینجوری گفتن، گفته این مال مربوط به زمانی که اونا حمله میکنن، متجاوزند، فتنه‌گرند، نقض عهد میکنند، این مال این موارده. در این موارد ما چی دستور به جهاد داریم، یا اینکه اینا میان جلوگیری میکنن با هم فتنه در واقع میکنن، فتنه یعنی همین، یعنی ما میخوایم دعوت رو نش بدیم، اونا میان در مقابل میایستن با ما دشمنی میکنن و از ابزاری که دارن علیه ما استفاده میکنن تا ما نگذاریم این اتفاق بیفته، بیشتر یک نوع همون فتنه و اینها. این در واقع راییست که این دو نفر رفتند و اطلاقات رو در واقع محدود کردند که حالا اینجا گفتیم بحثایی در اینجا وجود داره. اما ما جنبندی کردیم تا اینجا، حالا جنبندی ما حالا باید ببینیم که جامعه جمعه جامعه چیه، ولی ما آیات رو هم به یک روشی یک جوری بین خودشون جمع کردیم و تقریبا نتیجه هم همین شد که ما نسبت به مشرکینی که در خارج از بلاد اسلامی هستن حداقل نسبت به آحاد مشرکین ما شاید نتونیم اینجور چیزی رو ثابت بکنیم از آیات که نسبت به آحاد مشرکین باید بریم و جلوشونه بگیریم. اما اگر یه قدرت شرکی در مقابل ما هست، این حالا جای بحث بود که آیا ما قدرت شرک باید به چجور مقابله بکنیم، یعنی قدرت شرکی هست که با ما مخالفت نداره، حتی مانع تبلیغ ما هم نمی شود، این قدرت شرک رو باید بریم براندازی بکنیم یا براندازی نکنیم. اینجا بعید نیستش که اینجور تکلیفی مسلمان ها داشته باشند که اگر قدرت شرکی هست این قدرت شرک رو اجازه به حضور وجودش ندهند. این رو بعید نیست، یعنی چیزی که تو کلمات اون آقایون ازش استفاده نمیشه، ولی بعید نیست ما بتونیم به این جمع‌بندی برسیم که قدرت شرک نه، یعنی در واقع همون جور که نسبت به اهل کتاب ما موظف بگیم که اهل کتاب باید بیان چی؟ با پرداخت جزیه تبعیت خودشونو نسبت به اسلام اعلام بکنند، همینجور نسبت به اهلش به مشرکین هم همینجور. البته این منوط به اینه که ما نسبت به اهل کتاب هم منوط که نیست، یعنی اینو بعد در مورد اهل کتاب هم قطعی بس بکنیم که آیا اهل کتاب، اهل کتاب دارالحرب چطور، اهل کتاب دارالحرب آیا باید اینجور چیزی داشته باشیم یا نداشته باشیم. بعید نیست که مطلق باشه، یعنی کفر، یعنی اسلام اگر قدرت داره نمیخواهد به نظامهای کفر اجازه بقا بده. بگو شما نظامهای داره مشروعیت، ما هم داره مشروعیت، اگه بخواد اون حفظ کنه باید بهش مشروعیت بده دیگه. نه، مشروعیت رو شاید بشود نتیجه گرفت، هنوز البته بحث رو ادامه بدیم، که نظام‌های کفر، حالا چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، اینا از نظر اسلام مشروعیت ندارن. کفار اگر دارای قدرت و سلطه‌اند، دارای شوکتند، دارای عده و عده هستند، اینجا مسلمان نباید اینها رو بشینه بگن خب شما باشید ما هستیم. این رو بعید نیست بتونیم ما استفاده بکنیم در نهایت و در جمع‌بندی.
مقدمش باید تبلیغ و ما بریم تا هر چقدر که امکان داره، اگر دیدیم اثر نداره بعدش.
حالا بحث تبلیغ هم حال تو امروز اون چیزی که نوشته برای دوستان بعد تبلیغ هم مطرح کردیم که ما به سیره پیامبر اگه نگاه بکنیم که پیامبر طبق اون روایت 10 سال 13 سال و طبق تاریخ تبلیغ کرد، بالاتر از اون پیامبران گذشته 950 سال حضرت ابراهیم، حضرت نوح تبلیغ کرد. خب اینا تا زمان این 950 سال ایشون از خدا نخواست که خدا عذاب نازل بکن، یعنی بعد از 950 سال خواست. انبیا هم همینجور، یعنی معلوم میشه که اصلا نظام سیره انبیا و اون چیزی که خدای متعال از اینها خواسته این است که شما با تبلیغ رو تا اون آخر خطش برید که دیگه حجت کاملا تمام بشه، حجت تمام بشه. اگر شما رفتید یک اعلام تبلیغ کردید و بعد فوری حمله کردید، این حجت تمام نشده. بعد که کشته شد در قیامت که میخواد حاضر بشه، اونجا میگن که چرا مسلمان نشدید؟ میگه اجازه ندادن. تا زد خواستم فکر کنم بررسی کنم، هیچ حمله کردن زده کشته تموم شد، حجت تمام نشده. لله حجت بالغه، حجت بالغه است، یعنی باید اون بلوغ برسه به اون نهایت آخر بلوغ حجت چی؟ برسه حجت الهی. اینجوریه. پس ما در اینجا باید اینجور اتفاق بیفته. یعنی می توانیم بگیم که این نکته جدید که در این شاد میتونه حل مشکل بکنه تا حد زیادی، که ما نسبت به ظاهرون کفرم باید حجتمون رو اونقدر تبلیغ بکنیم، اونقدر پیش ببریم با تحمل، با حوصله، که وقتی اگه حمله کردیم عده‌ای کشته شدن، اونها نگن حجت بر ما تمام نبود. یا ممکن یک سال بشه، ممکن 10 سال بشه. فکر کنم 10 سال طول کشید، 13 سال. تازه طبق این روایت اونا شروع کردن. اگه اونا تبعیت نمی کردن، ممکن بود چی؟ 50 سال ادامه پیدا بکنه. ادامه پیدا بکنه و خلاصه این، یا شاید با ادامه اون عمر پیغمبرم چی؟ سالسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل میشه گفتش که این یک بحثی است که تبلیغ اگر اینجور شد مشکل تا حد زیادی حله، که حالا شما حمله میکنید، اشارگوشایی میکنید، تحمیل عقیده میکنید. نه، با اینجور تبلیغ اگر اینجوری شد تحمیل عقیده نخواهد بود. یک عده میشن معاند، یک عده میشن چی؟ قبول میکنن. سیر انبیا هم همینجور بوده. انبیا اینقدر تبلیغ میکردن که مردم دو دسته میشدن. یک دسته میشدن معاند طبق آیات قرآن و یک عده میشدن چی؟ موافق. یعنی ما بین دیگه گروهی نیموند. اینجا باید تبلیغ اینجوری باشه که ما به این کسی نمونه الا شزه نداری که حالا بهش بزن نمیرسه صدا. خب اگر اینجوری شد دیگه تقریبا تا حد زیادی این مسئله، این مشکلات هم که اینجا هست حل میشه. این قول که خب پیامبر اینجوری عمل نمی کردن. سیره پیامبر در زمان خودشون سریر میفرستادن مردم مسلم میشید یا نه، اگه قبول نمیکردن کشته میشدن. این چجوری میشه حل کرد؟ یعنی
نرسیده به اونا اسم اسلام
میرسید در تبلیغی که بتونه جا بندازه و اون تبلیغی که انبیا انجام میدادن و اینا، آیا اون اتفاق میافتاد یا نه؟ یعنی در واقع نقضی بر ما میشه طبق این نقض. پس پیامبر هیچ وقت نباید سریع میشه بهشون با حزم و با طولانی صبر میکرد با مشرکینش جزیره عرب هم، حالا مکه یا اونا اونجوری با پیامبر در افتادن، ولی این بادی نشین ها اینا که جون در نمی افتادن، که این قبائل در نمی افتادن. قبائل چی؟ حضرت می فرستاد و بگفتش که قبول دارید یا ندارید جنگ.
معمولا پیغمبر بناشون می بود که سپاه های تبلیغی می فرستادن، هم بعد که یه چند تا از این سپاه ها رو بکنن مردم بهشون هم بکردن و شهیدشون کردن و جواب مردم این ناشیز کردن، بعدش بکنم پیغمبر می.
خب اگه اینو بشه ثابت کنه در تاریخی که این بعد از این قضیه بوده، خب یک نکته است. ولی نزدیک بفرمایید شما این است که ما میبینیم جدید مردم عرب مردم عادی نبودن، حتی مثل اقوام دیگه پیامبران نبودن. اقوام دیگه میبینید حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت چی میومد مردم گفتگو میکرد، اینا میگفت. حضرت نوح چقدر مکالمات در قرآن نقل شده بین حضرت نوح و مردم. شما مثلا یک صفحه مکالمه یک جا هست، یک صفحه حضرت میگه و جواب میدن، میگه جواب میدن، میگه جواب میدن. در واقع مکالمات مباحثات بوده، یعنی مردم اهل مباحثه بودن، اهل تأمل بودن، حالا بعد روی منافعشون قبول نمیکردن. ولی عرب ها مثلا اینجوری نبود، از این تیپی نبودن اینا، مثلا عقلشون کار نمیکرده درست. یعنی بیشتر چیز بودن، بیشتر همون نظام قبیله‌ای و همون تعصبات جاهلی. بله بله احسن، اون جاهلیتی از علی اصلا تو نجم علاقه میگن که تصویر میکنه از جاهلیت عرب رو، چقدر جاهلیت وحشت ناشی بوده. این جاهلیت عرب با جاهلیت اقوام دیگه ظاهرا یکی نبوده، این عرب زمان پیامبر. رضا پیامبر از اینا مایوس بوده ظاهرا، به بعد هم اینا راحت مثلا یک بلند میشده ابو سفیان میمده تمام اینا رو بسیج میکرده علی پیامبر با بدون هیچ مشکلی. با پیامبر مشکل نداشتن، میومد اینا رو همه رو با یک چیز بحثای قبیلی و بزرگی و با مشایخ و شیوخشون. بنابراین پیامبر بینه امیدی نداشته به اینکه اینا بتونن. ولذا آیه قرآن همونجا که میگه با اینا جنگ کنید، میگه این استجاره که احد من المشرکین چی؟ فعجر و حتی اسم کلام الله، اگر یکی از اینها هم یک اشاره کرد بگو من میخوام بشنم، همون توقف، همونجا شما یه بشه امن امان میدید، امنیت میدید، امان میدید، میارید برش توضیح میدید، بعدم دوباره برمیگردید سر مصالح. اگه قبول ندارم نه یه قبول ندید پس کافری بعد بکشید، نه اینو بعد برگرد سر جاش اونجا باش بجنگید. بعد خیلی آیه عجیبیه، تبلیغ و مأمنه باید اونجا بفرست برگردونید. پس این اگر ادنا احتمالی اگه باشه برای اینکه اینها میخوان اهل فکر و اهل تأمل باشن بهشون اجازه داده میشه، میشه نم اینجوری گفت در واقع اون یأس بوده و با حالای تطمیقیشون دارن که مثلا قبلا پیامبر این کار رو میکرد و اونا اینجوری عمل میکردند. و یعنی اون نظام ظاهرن عربی اینجوری بوده.
اینجا علم امام معصوم و امام عادل دخیل نمیشه تو تشخیص این موارد؟
نه اون که ما برای مجرد مسلمات ماست که علیه السلام یا پیامبر به علم غیر عادی عمل نمیکردن اصلا هیچ جا.
جنگ که مثلا حضرت علی میگه من صلح به این نگاه میکنم، اگه که چیز نباشه نمیکشمش.
حالا اون معلوم نیست دیگه، حالا اون نمیدونم چی جوری اون رو اولا روایت چی جوریه و ثانیا اون تصمیمات به صورت فرق تصمیمات مدیریتی، صورت مدیریتی نیست، یه قضیه شخصی صورت به رحمتی که نسبت به شخص است.
شما باید تبلیغ به اون حد نهایتش رسیده باشه. اولا خب تشخیص خود این که آیا ما اطلاع
اوغلایی است دیگه، اوغلایی یعنی طبق سازوکار اوغلایی این باید چی مردم این حجت بالغ حساب کنه که فردا احتجاج نکنن این مردم با ما با خدا احتجاج نکنن. در قرآن میگه که خدا در قیامت یک محاکمه تشکیل میشه، یه طرفش خدا سی در مردم هم. خیلی جالبه تو همه صحنه خدا یه طرف هست، ما میتونیم با خدا رو محکوم بکنیم، میتونیم خدا رو محکوم بکنه، هر جو خدا به تعبیر من غیر منطقی عمل کرد بشه محکوم میشه. ولذا خدا جوری عمل میکنه در دنیا که هیچ جا ما با عقلمون نتونیم خدا رو محکوم بکنیم. میفهمید که چی؟ بله. حتی لا یکون لله علی الناس علی الله حجتون بعد الرسول، ما پیامبر فرستادیم و در اون دادگاه خدا محکوم نشه تا مردم حجتی علی الله نداشته باشن خدا رو محکوم بکنن. پس اونجا یک دادگاهی است که میشه خدا رو محکوم کرد.
این تشخیصش میگم میگم سخته، من که اینجا نشستم از مردم کشور همسایه خبر داشته باشم تک تکشون این رسیده،
حال تک تک شاید لازم نباشه
این حجت به این حد،
بله حجت بالغه ای که بله
با تصمیم خودش نبوده دعا میکرده خدا تشخیص میداده الان وقت عذاب.
نه معلوم نیست، معلوم نیست. از یونس یه بار اشتباه کرد خب گیر افتاد، نه بقیه باید بر خودشون محرز میشد، محرز میشد بدون عجله، بعد به خودم بودن خدا تمام شد حالا تو چیز کن. حضرت یونس خب عجله کرد، اون یه عجله غیر منطقی بوده ظاهرا.
منظور همین
میخوام
میگم پیغمبرش ممکنه به اشتباه بیفته، ما اینجا بحث جون مثلا یه کشوری
نه، ازش یونس حال اشتباه نکرد، این اشتباه مصداقی نکرد شاید، بله اون حالا به هر دلیلی عجله کرد توی این قضیه احتمالا. خب
شما فرمودید که جاهلیت پیشین دیدی داشتن عرب و هنگ و دنتلر و دیگر گفتن، این بحثی که میگن اهل شعر بودن و معجزه قرآن وقتی اومدش که اینا مثلا فهم مثلا ادبی داشتن و اینا،
بله ادبی ادبیات فهم میکنه، بله غیر از بحث منطق و اینه ادب و شعر و شعر تو جاهلیتشون شعر بوده دیگه. خب حالا بس این بحث از ما این چیزی که آوردیم توی لطف نگاه بکنید این بحث رو، بله بحث این نسبت رو نگاه بکنیم بعد بریم سراغ روایات. این نسبت رو این مثل درس دو دیگه، بله
فرستادی نه؟
حالا اومده؟
بررسی نسبت آیت روایت میفهمه؟
بله؟
بررسی نسبت آیت روایت دارم.
بله، تو متن درس دو دیگه، مال شما؟
متن درس؟
متن درس، مال من دوه، مال شما؟ بله دیگه، بررسی نسبت آیت روایات، این جهاد سه، این فایل جهاد سه رو که من برشون فرستادم تو سروش، اونه. حالا اگر ندارید من فایلش شما بدم. وردش هست؟ بله همون ورد رو خب این جدیده، این نفاید ورده. بله بله بله
جنبندی ها جواب جنبندی ها رو باید
بله این رو
نه اون نه بچه رو منتظری نمیشه بچه
عدل منتظری و نه جنبندی و
نه جنبندی که انجام شد دیروز اونجا باید
این متن درس دو رو شما زحمت بکشید این کامل به جای همه اینا توش هستش. خب بله عنوانش جمع‌بندی. بله خب اینجا روایاتی که ما بررسی کردیم، حالا بس روایات نگاه بکنیم بهتره چون اینجا اشاره به روایات شده. بله روایات، بله یک جمع بندی کردیم. ببین روایات اونجور که ما فکر می‌کردیم اونقدر روایات معتبر صریحی اونقدر نداره، یعنی قریب اتفاق روایات ضعیف اتفاقا. این باب از اون بابایی است که روایات معتبر کم داره. مثلا اون روایت اولی که مجاهدت العدو و الذی یلونکم این سنتون که فرمود جهاد چهار قسمه است، این روایت ضعیفی است، قاصر محمد فرد ضعیفیه. روایت بعدیش هم که روایت امی سیوف و سلاسه که روایت خیلی مهمی بود، این هم باز بخاطر همون قاصر محمد ضعیفه. این اگه ما بخواییم رو سند حساب بکنیم این کاملا سند غیر قابل اعتمادی داره. حالا چون دیروز بحث کردیم یه مطلب شده دیگه نمیگیم. روایت بعدی روایت صفاران سندی ابر ربی که داین فور، این گفتیم که خیلی دلالتی نداره. این اول اطلاقش اطلاع اهل شک اطلاق داره، قابل تقییده. ما دنبال روایت صریح میگشتیم که روایت باشه که یک صراحت خوبی داشته باشه که نشه اونو تقییدش کرد، ولی این روایت قابل تقییده. میگه اهل شرک باید اینجوری باشه، حالا اهل شرک میشه با روایت دیگه اینو مقیدش کرد. بله. و دیگه این که اینجا اهل جزیه رو به همه اهل نسبت داده بود و ابوالبختری هم به حب ابن وهب قریشی است که این کاملا از نظر علمای ما غیر قابل اعتماد، فرد گفتن عامی کذابی است که در دو تا سند اینجا این فرد هستش. در دو تا سند روایت بعدی هم همینجور روایت 19339 این آواز عبدالبختری درش هست. که اینم دیروز بحثش کردیم دیگه، دو زمان بحثی رو دو مرتبه تکرار نمی کنیم. اینا هیچون دلالتاش این اخیرا درست غیر قابل خدشه نیست. سلام علیکم. معمولا روایت مخدوشه. باز اینجا هم این روایت بعدی که باز روایت وهب ابن وهب یعنی همین ابوالبختری است، اینم باز در اینجا هست. گفت دلالتش اطلاقیه، گفته فعل کافره. حالا فعل کافره با چه قیدی قابل تقیید هست و میشه اون رو روایت دیگه. روایت نوزده نهصد و چند چهل و نه. خب اینم روایت بکر مصالحن قاسم الورید ان ابن زبیری که اینم توثیق نداره، بنابراین این روایت هم بلاز سندی مشکل داره. یعنی روایت مهم بزرگی بود که گفته بود که ما نشتیم این روایت بر جواز قتال مؤمنان دارای شرایط با همه کفار برای خارج کردن قدرت و سرعت در دست دولتان دولت داره. یعنی این در مورد آحاد متعرض آحاد نشده. خصوصیت این روایت این است که میگه باید بریم قدرت و سرعت در دست او رو دریاریم. منظور طبعا این نیست که این انصراف داره از این که بریم دونه دونه مردمشون مردم عادی رو پولاشون رو بگیریم، از این که بخوام بریم مراد روایت که فرمود که چی؟ اون فرمود که فما کان من الدنیا فی ایدی المشرکین والکفار و ظلم الفجار من اهل خلاف اینا رسول الله. این از اون قدرت هاشونه. بله قدرت ها یا اون ثروتمندا سرمایه‌دارای بزرگش اینها. ولی حالا آحاد مردم چی؟ بریم هر کسی خونی در ازش بگیریم، این طبعا میتونم بگیم اینجور انصرافی میشه ادعا کرد. من الان سند روایت که مخدوشه، روایت بعدی که سندش خوبه این روایت حضرت بود نسبت به یمن، که اینجا یه دقتی داره که گفتیم که روایت بر وجوب دعوت به اسلام پیش از ورود به جنگ و اینکه اجمالاً پس از دعوت جنگ مشروعیت دولت دلالت داره. یعنی ما میتونیم از مضمون روایت استفاده بکنیم که فرمود که به اصل رسول الله علی یمن فقال یا علی لا تقاتلن نه یا لا تقاتلن احدن حتی تدعوه الى الاسلام. خب از این جمله که علی تو رو میفرستمت با هر کسی خواستی جنگ کنی اول چی؟ اونو به اسلام دعوت کرد. یعنی چی؟ یعنی قبل از دعوت مشروعیت نداره. و حالا از اون طرفش مهمه که آیا میشه استفاده از روایت که همین که دعوت کردی جنگ مشروعیت پیدا میکنه؟ بعیدی تذرفت استفاده بکنیم. درست روایت میگه که تا دعوت نکردی جنگ مشروعیت نداره، ولی از اون طرف میشه استفاده کرد که طور علی فرستادن برای اونجا برای مسلمان کردن مردم و میتوانی جنگ بکنی بعد از دعوت. پس در واقع مشروعیت مطلق جنگ پس از دعوت رو میشه از این استفاده بکنی. نه این در واقع مفهوم نیست، این استظهاری از روایت.
چون میگه مفهوم نداره دیگه که مدعی باشه
لا تقاتلن احدن. مفهومش میگه چی؟ میگه لا تقاتلن حتی تدعوه الى الاسلام. این یعنی تا دعوت به اسلام نکردی باید جنگ نکن.
این تدعوه الى الاسلام
نه اینجور مفهومی اجازه نمیشه استفاده کرد. واقعا مفهوم روشنی از این استفاده نمیشه که حضرت میگه که شرط قتال چی؟ دعوت به اسلام است. اما این که همین که دعوت کردی میشه جنگ کرد، این از این طرف نه، از این جمله مفهوم استفاده نمیشه کرد.
جوازش که میرسونه وجوبشون
نمیشه. نه این که شرط دیگه در بین نیست. دجل فرمایید؟
نه
میگه که شرط جهاد چیه؟ دعوت به اسلام است. اما این که جز دعوت به اسلام شرط دیگه نیست. شرط لازم است اسلام دعوت، اما شرط کافی معلوم نیست باشه. و اینو میشه بگه لذا از این باب نمیشه. ولی ما میتونیم بگیم که فضای روایت و شرایط حضرت علی علیه السلام فرستاد به چی؟ به یمن. تاریخ چی میگه؟ تاریخ میگه حضرت رفت که چی مردم به یمن رو به اسلام دعوت بکنه. حضرت پیامبرم اجازه جنگ میدن به حضرت، اجازه جنگ میدن، درست؟
بله.
یک فرستادن برای دعوت به اسلام، دو اجازه جنگ دادن، سه گفتن که بدون دعوت جنگ نکن. یعنی چی؟ یعنی جز این دیگه چیزی لازم نیست دیگه. آره، یعنی تاریخ رو بذاریم کنار، این حرفا رو خود مسیح باید چنین چیزی با نمیگه، اما مثلا اون سابقه تاریخی و شرایط رو بگذاریم میتونی به این نتیجه برسی.
روشن خصوصیتی در یمن داشته.
چه خصوصیتی؟
کنار مکه
مثلا. نه یمن الان چون توش مثلا جنگه اون پس زمان خصوص. نه اینکه رب دو چیزی نیست.
همونطور که مکه مهمه، شاید این نزدیک مکه است.
خب حالا یک فقط مشکل دیگه میمونه که اون مشکل قابل حل، که حالا درسته ما اگر از علی خواستن جنگ بکنند با چی؟ باید دعوت بکنن، و اگر همین که دعوت کردن جنگ کافیه، ولی با چه کسانی؟ با همه مشرکانی که اونجا بودن؟ شاید پیامبر گفتن برو با این مثلا افراد خاص به جنگ، به این شهر برو با این تیپ مشرک، اینو خبر نداریم دیگه.
این
غیر بدنی نه دیگه، خبر نداریم اینجا، یک چیزی نیست اینجا، چون اطلاقی نداریم که اینو از خارج استفاده کنیم، بگیم که حضرت این رفتن اونجا، این مأموریت علی علیه السلام بوده که با همه مشرکین با کیف ماکان هر جور بودن، اینو خبر نداریم. نه بس در این روایت، این روایت
بله
حضرت علی با خودش برده بودن، بله جایی بودن. خب
ممکنه پیامبر مفصل تر از این بوده باشه، حضرت این بخشش رو فقط دارن میگن، یا ممکن اطلاق بگیریم که اگه حضرت موقع فرستادن همین طرف رو زدن فقط.
نه حتما چیزی دیگه بوده، حتما حضرت رو نقل میکنه، حتما وقتی افتن چیزی دیگه بوده، مسلم میشه گفت، یعنی حضرت فرستاد فقط یک کلمه رو گفت. بنابراین ما گفتیم این پس اصل این که جنگ مشروعیت داره بعد از چیز و بعد از دعوت، چیز دیگه غیر منتظر نیست، شرط دیگه نداره، میشه استفاده بکنیم. ولی حالا این مخاطب با چه کسی باید شما بجنگی؟ بس ما اینه که آیا با مشرک به ماه و مشرک، یعنی مشرکی که درش عهد شکنی باشه، مشرکی درش چی؟ مشرکی که احتمال مثلا چی؟ همدستی با چی نباشه، یا خصوصیات ممکنه باشه. ما اطلاق نسبت به همه مشرکین این نمیتونیم بفهمیم.
شرط دیگه نداره، از کجا استفاده کردید؟ همین، یعنی حضرت داره اگه نقل قول خود پیغمبر بود روایت، حضرت علی داره این خاطره رو بیان میکنه، ممکنه این بخش کوچیکش باشه.
به هر صورت بعد ممکنه
استفاده نشه که ما بگیم شرط این دلالتش کافی باشه برای اینکه بگیم ما برای قتال کامل باشه. همین که شما اشکالی که اول کردید
درسته، یعنی به عبارت دیگه همون میشه گفت این اطلاق نیست در اینجا دیگه. لا تقاتل و نه میگه، میگه تو برو جنگ بکن، دعوت کن، بعد دعوتم جنگ بکن، اما با کی؟ اینشو نگفته. این که بعد از قتال تو میتونی بلافاصله بعد از دعوت بلافاصله میتونی جنگ کنی، اینو قبول میکنیم، ولی با کی؟
این چطور قبول کردیم؟ این همون اول اشکالی کردیم،
این همین گفتیم همتنم. نه همین رو گفتیم که این از لا تقاتل نه حتی حتی تدویل اسلام، از اینکه حضرت فرستاد برای چی؟ برای دعوت مردم به این، و داره بهش میگه رفتی اونجا دعوت کردی، اول اجازه جنگ داری، از اجازه جنگ معلوم میشه لا تقاتل نه، این حضرت اجازه جنگ گرفته داده بهش، ولی بگیم جنگ رو بکن، فقط چی؟ قبلا دعوت اسلام بکن.
شما بگین در مقام بیان بوده و همه کلام همین بوده، ما حالا همین ثابت نیست، ما در میگیم اطلاق نداره، ممکنه خیلی شرایط دیگه داشته باشه.
خب در شما معیدید، نه ما این ما میخوام این استفاده کنیم، لا تقاتل نه، نه حضرت اجازه جنگ رو گرفته، درست؟ بله. بعد از اجازه داده، این جنگ کی؟ بعد از اسلام، بعد از دعوت. خب خود جنگ شرط دیگه نداره، ولی اون کسی که ما میخواییم باش بجنگیم آیا چه نوع مشرکینی بودن؟ ما خبر ندیم چه نوع مشرکینی بودن. پس از این فیلم استفاده کنیم که چی؟ پس چون حضرت برای یمن اجازه جنگ با مشرکین گرفت، پس مطلق مشرکین جنگ بایشون چی؟ جایز است یا واجب است؟ شما نمیدونیم اونجا شرایط چی بوده. به عبارتی قضیه خارجیه هست و یمن قضیه خارجیه است و ما ازش اطلاق نمیشه استفاده کرد، از یک عمل خارجی، از یک دستور خارجی در یک مورد خاص. که قضیه خارجی است نمیشه استفاده کرد.
چون یمن که خارجی نمیشه، خارجی یه نفر.
چه فرق میکنه؟
همه مشرکن اونجا.
چه فرق میکنه قضیه خارجیه؟ یعنی ناظر به یک پدیده خارجی، حالا یک نفر کی گفته؟
یعنی مثل یمن زیاد، حالا یمن مثلا سوریه.
خبون یمن خارجی است یعنی چی؟ مثلا خارجی بوده یعنی چی؟ یعنی شرایط خاص.
باز شخصیه نمیشه دیگه. ناسن همون... بالاخره اون یمنیه.
ناسن شرایط خاص دیگه. هر آدمم ناسه. ناس افغانی نه.
بله. مقامی رفت به اینجا نداره.
اصلا مقامی مال جایی است که گوینده در بیان مقام همه شرایط هست. اینطور حضرت نقل میکنه.
حضرت در
ما نمیدونیم حضرت نقل میکنه فرمایش حضرت رو.
بالاخره اگه جزای دیگه‌اش مهم بوده از علی می‌فرمودید.
پیامبر از کجا
میگه؟ بوده دیگه می‌خواد بفرسته جنگ. نمی‌شه همیشه نگنگ.
آقا یکم تأمل بفرمایید.
چایی بنوشید.
آره. بله. لا توقات نه حضرت که نمی‌خواد به اینکه همه بطل پیامبر من می‌خوام بگم. حالا یه چیزی از پیامبر نقل کردم به خاطر اونجا شرایط خاصی اونجا جلسه بوده، سوالی بوده، چیزی بوده. هیچ وقت در واقع بیان از کجا می‌دونم که حضرت می‌خوام بیان می‌خواد تمام شرایط جنگ و جهاد از ما بگه. که تماش رو سه بعد
جاهای دیگه سرایت میکنن
چی؟
اینکه خب ما میدونیم که بعضی از روایات نقل معناست، ولی با آگاهی قاض روی الفاظش خیلی ریز میشه. اگه سالون رشتی یا تماشو سوی بحث غیبت یه
روایت داشتیم که حال این بحث رو اون بحث اصلی ما اینجا کار نداریم، که بحث نقل معنا اونو ما حجت برامون یه کلام همون چیزی که رقم معنا شده برای ما حجته، حجت عرفی است، اما همون میشه تمسک کرد. بلا باب حجت مخدوی مثلا بسته میشه باب نقل معارف دین. بله
من یه سوالی دارم بپرسم. این مردم یمن که حضرت علی رفت سراغشون هیچ مزاحمت و اسلام نداشتن یا شیطنت داشتن میکردن؟
نمیدونی، خبر نداری.
تو تاریخ هم اطلاعی ندارم.
تاریخ هم اگر باشه، حالا نقل تاریخی که نمیتونه حجت فقهی باشه.
یه بار حضرت پیامبر امیرالمومنین فرستادن آخرای عمر شریفشون بود.
بله نقلای تاریخی نمیتونه حجت من اینکه خب یک اتفاق تاریخی باشه متفق علیه باشه. بله خب خب پس این اما روایت بعدی روایت علی ابن ابراهیم عن ابن ابی هو این عن عتبه عبدالکریم هاشمی که روایت 19 موضوع 50 است. این خب سندش استثنان درسته نسبت به این روایاتی که معمولا بی سند و بی مشکل دار هست. خب این روایت و روایت بعدی در واقع تنها دسته از روایاتی که ما میتونیم روش حساب بکنیم. این تا حدی حالا باز شاید مناقشه هم داره. ما گفتیم که از این روایت و چهار روایت بعد چی استفاده میشه که حکم وجوب و حداقل جواب و استحباب جهاد با همه کافران و وارد شدن به جنگ برای وادار کردن اونها به قبول اسلام که اونجور که خلفا در آن زمان انجام میدادن، این وجوبش یا حداقل جواب و استحبابش مورد اتفاق همه مسلمان ها بوده. این چهار روایت تمام این فضا رو میگه. می اومدن که حضرت ما دارن همه میرن، ما هم بریم یا نریم، همه دارن میرن. یعنی مثلا فضای عمومی مسلمان ها هجوم به جهه بوده. الصلاح الصلاح تا میگفتن مردم میریختن به عشق شهادت. واقعا اون فرمانده اینا آدمای هر جو بودن یا اون حکام، ولی مردم به عشق اصحاب زیادی میرفتن. صحابه پیامبر در این جنگ شرکت کردن. در استانبول یا در همین استانبول زن شما برید کی اینجا دفنه؟ نخیر از اصحاب اسلامو که مولوی که اونجا جایی هست. بله در کیه؟ جابر ابن جابر نه کی انصاری یک انصاری دیگه نه جابر بن الله. بله نه تاریخ که حالا خوندید که نه جابر بن الله نه یک انصاری دیگه هستش. ابو ایوب انصاری احسن. ابو ایوب اونجا دفنه. یعنی بلند شده از اونجا آمده اینجا برای جهاد تو ترکیه، اصلا جهاد اینجا شهید میشه و دفن میشه. فرد معتبری است. خب در اصحاب یعنی توی جنگ اصحاب مردم با اخلاص می اومدن. شاید غالب مسلمان ها، حالا غالب ما خبر نداریم، ولی خیلیشون با اخلاص میومدن اصلا. خب این پس تضا این بوده که جنگ یک جنگ مشروعی است، میریم دعوت به اسلام میکنیم. حتی میاد سوال میکنه، میگه من دعوت به اسلام میکنم، اون فرد مسلمان شد، اینجا مشکل بیش میاد چی؟ جزئیات میاد از امام سوال میکردن همون کسایی که میرفتن اونجا. بعد ائمه علیهم السلام تقریر کردن، یعنی اصل وجوب رو مشکل نداشتن، یک شرط روش گذاشتن که باید با امام عادل باشه. یعنی بحث ائمه در مورد شرطش بوده، نه در مورد اصل چی؟ حکم. حکم وجوب جهاد با شرایطش
این قطعه نیست. امام عادل نبوده تشخیص اصلا از خواهیت به همین خوره.
نه
اصلشو که ما میدونیم در جزء مثلا
نه نه احکام. نه مخواهم میخواهم بحث ما اصلا قبل بدون شرایط قبل از شرایطه. آیا وجوب جهاد مطلق است؟ مطلق نیست تا برسیم به شرایطش. همون شرایطی که همون جهادی با شرایطش هست، اون جهاد با شرایط مطلق است یا چی؟ یا مقید؟ بس ما اینه دیگه. خب امام این رو تقریر کردن. خب
این جهاد امام عادل نبوده، اینا در خوش را نفتن درست؟
نه دیگه زمان خلاف ها بده دیگه همینا.
خب پس یعنی عملا داره نه میکرده از اون جهاد دیگه؟
نه نه به چه اعتبار؟ به چه اعتبار؟ نه هم کردن، ولی به اعتباری که اصلا آقا جهاد اصلا چی؟
نداریم
اصلا ما اینو جهادی نداریم اصلا. جهاد باید چی؟ بعد اصلا این جهاد مال مشرکین مکه است فقط. به این غیر مکه چه ربطی داره؟ جهاد مال چی؟ متجاوزینه. اینا که متجاوز نیستن اصلا. حضرت اینجوری نگفتن. حضرت گفتن که چی نشه این جهاد درست این شرطش وجود نداره. خب پس اگر این روایت باشه اینجا الا ان یقال، مگه پس ائمه تقریر کردن اسمی از فقدان شرط نیاوردن؟ الا ان یقال که ائمه خواستن این که روی شرط دست گذاشتن و امام زین العابدین علیه السلام میگن که اگر العابدون الحامدون پیدا کردی من اولین نفرم، مثلا خواستن با جدال با منطق خودشون بکنن. ائمه گفتن این جدال این که حج مال مشرکین است، میگن این چه فقاهتیه؟ فقهای ما میگن اصلا نمیتونستن اینو بگن اصلا، یا تقیتن یا کسی قبول نمیکرد، این قابل تفوه نبود در اون شرایط که همه جهاد رو جز اعظم چی عبادات میتونستن اینها. حضرت حالا پس این جای مناقشه هست که این که حضرت تقریر کرد چیزی از این بحث اصل این شرایط اصل اطلاق و تقیید نگفتن، نه به خاطر این که چنین
قیودی نیست،
بلکه به خاطر این که با اونا همراهی کنن با زبان خودشون جوابشون بدن.
بپیشونن
نه پیشونن نیست، با زبان خودشون جواب خودشون بدن، یعنی با مبنای خودشون، نه علل مبنا حرف نزنن، بناهن پاسخشون بدن که با مبنایی که خودش قبول داره تا قانع بشه، بلا قانع نمیشه اون. بعد این واسه یک احتمالی هستش که
یعنی ممکنه اینجا که میگه امام عادل باشه خود حضرت بیاد بگه نه اصلا جهاد
نکنید، تشخیص
کنه
عادل بشه میگه اصلا وقت جهاد نیست.
نه ما اگر گفت مقیده خود امام عادل، خود امام معصوم میگه نه شرط تکلیفی نیست، یعنی بر خود امام معصوم واجب نیست یا جایز نیست اگه اینجوری گفتیم
قبل از
مثلا. بله این بس ما اینه که این بس ما اگر شد مقید حتی برای امام معصوم هم دیگه چی مقیدش میشه واجب یا جایز.
امام عادل منظورتون
مثلا ولی فقیه میشه؟ اون بحث دیگه است که بعد بعدا میاد که آیا امام عادل منظور چی، بحث شرط معصوم مثلا، اون بحث امام مال بحث بعدی مصاره. خب پس این روایت هست، روایت بعدی هم همین جور. اینجا میگه عبارت چی میگه؟ میخوام بگم این فضا این است، میگه که بزرگان معتزله امر به عبید واسط بن عطا که دیگه درجه یکای تاریخ تفکر کلام بودن، اینا میان پیش حضرت و میگن که یا ام علیت لبایت صاحبه کلیت دونی لبایته، اینا آمدن که در بیعت کنن امام رو بکشونن برای حمایت از عباسیان در مقابل چی؟ در مقابل بنی امیه. حضرت میگن که حالا این اصلا این بالاتر از اون است. حضرت میگن که خب حالا اگر این تو اومدی این آقا به حکومت رسوندی اون آقا رو عباسی ها رو، بعد اینا خواستن برن با مشرکین بجنگن، شما که در واقع فقهای این حکومت خواهید بود دیگه، شما توی این قضیه چی نظر میدی؟ اینجا اون مناقشه ما اینجا نمیاد اینو، چون خود حضرت میان این سوال مطرح، مگه باز میگم اینم باز علل مبنای خودشون حرف میزنن، سوال میکنم. بعد امام چی نتیجه میگیرن؟ میگه که خب تو که بلد نیستی احکام رو، احکام شرعی رو بلد نیستی، احکام حکومتی رو به جهاد بلد نیستی، میخوای به قدرت برسی، تو هم بشی فقیهشون. اگر کسی افقه از او باشه و ادعا بکنه، این چی هست؟ این اصلا نوبت به شما ها نمیرسه. شما اگه میخواید، شما که پیش من آمدید، نه که میخواید منو، نوادن حضرت همراه کنه، نه میبینم که حضرت شما جلو باش، خودت شما بیا همراهی کن با ما، ما جلو داریم، ما در میبندیم میریم جلو، شما همراهی کن. حضرت نه، من به شما همراهی نمی کنم، چون شما اعلم نیستید. در حضرت شما اعلم نیست، من بیا با شما همراهی بکنم. قدرت دست میگیرید باید اعلم باشید، اعلم نیستید، مسئله رو بلد نیستید. حالا مسئله که حضرت مطرح میکنن چیه؟ مسئله جهاده. مسئله حضرت مطرح میکنن، میگن جهاده، ای رفتی ماشون جنگیدید، اونا اگر تسلیم نشدن، اگر جزیه ندادن، کار چیکار میکنید؟ اینا گفته که ندوم الاسلام فین ابا و دعونها من الجزیه. بعد حضرت فرمود قال ان کان مجوسا لیس بهر کتاب، قال سوا، قال به ان کان مشکل عرب، تا آخر خلاصه. بله حالا ممکنه همین از باب جدل ممکنه باشه، ولی چون حضرت خودشون ابتدا کردن به طرح سوال، این خب این داره دور میشه از ذهن که حضرت بیان یک فتوا یا حکمی رو بخوان اون رو محکوم کنن به یک نظری که نظر خود اونها هست. نه خب حضرت میخوان از این نتیجه بگیرن که چون عالم نیستی
جدل، یعنی
بله با جدل ها، اینو بعد دقت کردن روی متن، رو دقت نکردم که این فرمایشی که حضرت دارن کجاش با نظر اونا منطبقه، کجاش با نظر ما منطبقه. خلاصا اجمالا بله، اگر حضرت این مانی نداره که حضرت بخوان با مبانی خودشون ثابت بکنن که شما چی اعلم نیستید، این مانی نداره. خب این روایت صحیح السند ثم مجتمع تلک الامه فلم یختلف علیکم رجلان فیها، اگر اومد امت مجتمع شدن و شما چی به قدرت رسیدید، فافزیتم الی المشرکین، بعد چی راه افتادید به جنگ با مشرکین. الذین لا یسلمون ولا یؤدون الجزیه اکان عندکم و عند صاحبکم من العلم. صاحبکم یعنی همون کسی که شما چی به قدرت میرسونیش. ما تسیرن فی بصیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی المشرکین فی حروبه، و میتونه همون سیره پیامبر رو اجرا بکنید. قال نعم، قال فتسنا مازا، فهمون چیکار میکنید؟ قال ندعوهم الاسلام فان ابوا دعوناهم الجزیه، قال ان کان مجوسا لیس به اهل کتاب، قال سبا، که بله همون مجوس ما همونجوری عمل میکنیم. قال و ان کان مشرکی العرب، خواه اینجا بله لیس به اهل کتاب اگه فرمایش حضرت باشه، اینجا معلوم میشه باز با زبان اون حرف زدن، چون از در ما مسلمه که مجوس اهل کتاب هم. این بیان ظاهره مال حضرت دیگه. قال ان کان مجوسا لیس به اهل کتاب، حضرت سوال میکنن، اون میگه بله فرق نمیکنه.
مجوس زرتوش میشد یا آتش پرست؟
شاید آتش پرست. یکی اندی فرق نمیاد، مجوس هدیش یکی اندی. قال و این کانو مشرک العرب، شما زرتوشی خودمون از پیش رسید تو کشور خودمون توی هست که بینید آتش پرست هم دیگه اینا. بله قال
فرق نمیاد، فرق نمیاد،
فرق نمیاد، فرق نمیاد، ممکنه دو اصنافی باشن ولی یکی
هست خدا همونه وضعیشون.
خب یعنی بعض آتش پرستی در عبادت و در مخلوقیت و اینا فرق میکنه. بله آقای شهید متری مفصل بحثا رو دارن. بله خب قال و این کانو مشرک العرب، حضرت فرمایند که اگر این کسایی که شما دعوتهم الی الجزیه مشرک العرب بودن، عبد الاوثان بودن، قال سوا، حضرت خواستن به اینجا برسونن طرف رو که از این اعتراف بگیرن که مشرکین عرب باید جزیه بدن. بعد حضرت میان با آیه قرآن محکومش میکنه که جزیه مال چیه؟ مال من اهل کتاب، ظاهرا اینجور پیش میره. خالص حضرت به نجیم رسونن که این فرد، خب حالا این فضا ازش چی استفاده میشه؟ از این فضا استفاده میشه که افزیتم الی المشرکین، این میخوام نتیجه بگیریم که افزیتم یعنی فضا حاکم بوده که شما به قدرت رسیدین، اولین کارتون چی مثلا؟ جهاده، جهاد الی المشرکینه. پس این مشرکین ابتداعا میشه چی؟ میشه باهاشون جنگی، یعنی در اون مقبول این در کل بوده. دوستان چرا استفاده نمی کنن از این؟ نه بقیه استکان رو دیگه بس 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 ب خب این پس اینجور این از این یک روایت میشه بس به دست آورد که این فضا فضای حاکم این بوده
مسلمون
علیه. بله این اجماعی بوده. خب ولی فقط این مشکل این است که افزیتون حضرت آیا دارن نظر خودشونو میگن یا نه مطابق با اون نظر اونها میگن که اینقدر برایشون جهاد مهم بوده و اولین کار جهاد بوده. این چون احتمالش هست برای این خیلی باز قابل استدلال نیست. روایت بعدی اون فرد میاد به حضرت میگه که محمد ابن این یحیی از ابی قرة السلمی. بله اینا سندیش با تجربه این حالا ما بحثای مبنایی که اینجا نداریم، این بحثای شما به همین در مفصل نور مراجعه کنید، اونجا این افراد رو کامل مشخص کرده. لذا بحث سندی اینجا خیلی جایی نداریم. بله آخه اینه با این بگم با این نرم افزار نور و اینها الان بحث خیلی ساده کردن، فقط تو بحث درایی میمونیم. بحث مثل اصحاب توصیقات خاص و توصیقات عام و اصحاب اجماعی حرفا که بحث های مبنایی است. تو بحث های خود رجال بیایید الان با این کاری که شده، با این کاری که مثلا آقای خویی کردن، با این نرم افزار رو کرده اینها، با این کتاباش ما الان میتونید به راحتی دست پیدا بکنید که کشی چی گفته. در واقع اعظم ثمانیه که ما توی رجال داریم، اعظم ثمانیه چی گفتن تو این بحث سر به این فرد. مثلا حالا شما الان تو همین بحث سال 552 اینجا میبینید که این تا علی ابن حکمش چی مشکلی نداره، تا از اول سند تا علی ابن حکم همه چی هم خوبن. میاد رو ابی امره سلمی مثلا، خب این فردیست که مجهوله، این مجهول بودنش کشفش خیلی راحته به این شکل. وقتی نه نجاشی توصیق داره، نه کشی توصیق داره و نه مرحوم شیخ که به این ستا برمیگرده دیگه، و ابن غزائیلی که حالا توش مناقشه میکنن به این سه چهارتا برمیگرده، این آقای ابی عمرو سلمی این هیچ از اینا رو نداره، پس میشه مجهول. بنازا بس تقریبا الان بحثای رجالی غیر مبنایی بحثای آسونی شده.
مثلا در دمان تقیه هست نمیشه
چون بحث
دماغ
فضا تغییر
نداشتن.
اون دماغ یه فرد خاصه، نه حالا بحث کل جنگ که نمیشه که فصل دماغ. خب در این روایت باز غیر متصل سأله رجل، حضرت میاد از جنگ با مشی بگیم دیگه، حضرت فرماید که تایید میکنه، در تقریر میکنه، میگم بعد تو اون جنگ رفتی مانعی نداره. دوستان توجه میفرمایید اون جنگ رفتی، اگر اونا باید ابتدا بهشون دعوتشون کنید، اگه دعوت کردید دیو خب جنگ مشکلی نداره. فلای سعو که قتال هم حتی تدعو هم، همین که دعوت کردید چی؟ دیگه جنگ بلا مانع است. پس در واقع این باز یک تقریری است برای این که این جنگ که در اون فضا در انجام میشه، این جنگ جنگ بدون مشکلی است. خب اون جنگ اون زمان هم ما میدونیم جنگی است که جنگ جهاد ابتدایی بوده. ایران ابتدا
امام معصوم رو شرط نکرد.
بله
اینجا دیگه امام معصوم بودم شرط
نکرد، شرایط طبیعه بوده دار میشه گفت، دستور امام بخاطر طبیعه بوده
خب اینا این کسی که اومدی احتمالاً این فرد شیعه نبوده. یعنی بعضی غیر شیعه می اومدن خدمت حضرت سوال می‌کردن، حضرت می‌رسن پای مبنی جواب بدن دیگه. حضرت طبق فتوای خود اون بهش جواب می‌دادن. علما ما همینجوری بودن. در مسجد نبی در تاریخ شیعه حضرت در مسجد پیامبر اکرم در یا مسجد حرام علما می‌شستن طبق فتوای همه مراجع فتوای ائمه چهارگانه شون فتوا نقل میکردن. اینجا هم در واقع نقل فتوا شاید باشه.
قبل از جنگ سوال پرسیده یا بعدش پرسیده؟
حالا خیلی فرق نمی کنه
بعدش بعد
بر بر بس ما
منم یعنی این اصطلاح هست که ماضی بپرسه برای آینده رو.
بله بعید نیست، یعنی امکان داره. میگه مثلا گویا بسیار شرطی اگر واقع اتوف، یعنی خودش میذاره در جای کسی که این کارو میخواد. خب بس اینجا هم بگیم حضرت اصلش رو گفتن، ولی خب اینجا بخشنالی نتیجه بگیم. حالا اگه اینجور شد، آیا چون این فرد حالا اهل سنت هست، چون اهل سنته جاست، برای ما میتونیم بگیم که این ما معتبر حضرت دارن فتوای خودشون نمیگن، ولی این که مردم فضای کلی جامعه این بوده و حضرت این فضای کلی رو رد نکردند، این هست. حالا رد نکردند و گاهی هم همراهی کردن، گفتیم یا به عنوان تقیه یا به عنوان چی؟ جدال احسن با ایشون همراهی کردن تا اون نتیجه رو بگیرن. این احتمال هست، با این احتمال این روایت از حجیت از دلاله ساقط میشه. روایت دیگه هم همین جوره.
این خدشه نمیشه بگیم که جوری دین خیلی راحت بهش خدشه میشه، اینکه حالا حضرت میخواستن همراهی کنن اینجوری، خیلی روایت هم میتونیم خدشه ببارد کنیم.
نه هر وقت خب روایت حال روایت چرا خدشه اجتهاد، یعنی همین دیگه. چرا اجتهاد مهم است؟ به خاطر همین که بیان تشخیص بدن کجا اینجوری بود کجا اونجوری. خب اما دسته آخر چرا باید بگرده مشهد و دور قرائن بگرده دیگه. اما دسته آخری که در اینجا روایات سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله در فرستادن سریه برای دعوت به اسلام یا قتال،
دست
قبلی
اصلا
حجه
دلالتش،
بله اونم دلالتش کتم
سندش درست،
بله توش سند درست داشت ولی از توش دلالت روشن استفاده نمیشد. اما این دسته آخر گفتیم از این روایات روشن میشد که بعث سریه ها برای دعوت بوده، و این که ما بگیم این حدا مشرکین متجاوز بودن دلیل نداریم، ولی چرا این احتمال وجود داره که فقط مال جزیره عرب بوده نه مال جای دیگه. پس این روایت هم باز علی رغم این که ازش میشه استفاده یک حکم شرعی کرد، ولی اختصاص به جزیره عربش بعید نیست. یک روایت مؤید آوردیم، تیگرسه از دست سندی سند معتبری نداره، ولی روایت 247 وسائل که ام سلمه نقل میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم اوصا عند وفاته ان تخرج الیهود و النصارى من جزیره العرب. از چه استفاده میکنین؟ پس به طریق اولا دیگه مشرک نباید باشه. وقتی موحد رو پیامبر اون آخر عمر گفته اینا رو از جزیره بیرون کنید که اصلا اینا نباشن در اینجا، پس مسئله مهمه، یعنی حرمت این حرمین شریفین و اون منطقه حرم و اون اطراف و اینها به حدی است که در کل این منطقه حضرت میگه که کافری نمانه. خب اینم یک معیدیست برای این جمع در واقع، ولی چون سندش درست نیست نمیشه خیلی روی این حساب کرد، ولی نم خواسته به اونان معید میشه نگاه کرد بهش. بله قبطی ها ظاهرن، بله. خب این روایت آخر هم که حالا موردی باز این باز بحث سریه است، ازا لقیتون عدوبن فدوهم بلا سلاس عدوبن ولی موسیقی بودیم. این روزوم جنگ با همه مشرکان این روشنتره، تو گفته که فدوهم بلا فین عجابو و فرق برو و الا نه. این این اگه باز این احتمال جزیره عرب نبود، این روایت جز روایت خیلی خوب بود برای دلاله. سندش هم ظاهرا سند خوبی است.
شماره روایت
19986.
اگر چی داود جواب
فرمودید؟ همین که این باز چون در زمان ارسال به سرایاست، این احتمال این که بله سند مشکل نداره. بله خب روایت باز معتبر دیگه که در اینجا داریم، قاتل و اقتل و مشکین و استحیو شیوخ هم و سبیان هم، ما از این استفاده بکنیم. اقتل و مشکین جمع محلا به الفلامه دیگه، افاده عمومیش
راز سند فرمایید اشکال نداره. بحث جزئی چیه اینجا؟ پس مشکی یعنی جزئی وارد دادن این روایت قضیه.
بله خب تو بحث جزئی باید بحث کرد دیگه. بله حالا اینو باید ممکن بگیم این مور از اون انه با سندش درسته خب اعراض شده، حالا نسبت به همون بخشش طبعا آدم میتونه دیگه برای ممکن به بقیهش مشکل نداشته باشه. بله خب این اقتل المشرکین روایت صحیح السند هم هست، اون موثق است، اون مفعلین ها اینا عامی موثق هست.
دلیل همین که شیوخ ایشون رو مستبیان نشون زنده نگه دارید، دلالت می‌کنه که لازم نیست همه مشرک کشته بشن. این عذر می‌خواد بگم مشرک مؤثری که هر کس که شمشیر به دست، آره شمشیر داره می‌گه مثلا شیخش هم مشرک بوده دیگه، اگه مثلا شیخ موضوع دیگه بوده، نه شیخش هم با خودش دیگه مسلمان نشه، ولی این شیخش که پیر کاری نمیتونه بکنه، ولش کن، به نظرم خودش اینکه قدرت نداشته باشه،
یعنی
ملاک
دین و عقیده نیست.
به طریق اولا حتما زن و نمیدونم مثلا پیرزن و اینام نیستن، پس فقط میمونه اون آدم جنگی که
تو روایت با آدم داره که زنانش کار نداشته باشید. بله در قرآن
بودم در اولی این که این نهارم
به این چی؟ حالا اونو نسبت به حالا فرزند ممکنه بگیم، ولی حالا این اگر همون کسی صاحب ما اومد تو جبهه چی؟ اطلاق شامل میشه دیگه. خب دیگه یعنی اگه بخواد به اون اطلاق اخذ کنید باید بگید توی جنگ هم نباید اونجا هم تو جنگ ممکنه بگیم که اصلا تو جنگ هم فرزند حق نداشته باشه طبق این آیه مثلا پدرشو بکشه مثلا. حالا بعد تا روایات و سیر و اینها چیه الان اون نمیشه خیلی بهش توسط کرد، ولی این بد نیست برای که اگه ما ملاک فقط عقیده باشه شیوخ هم باید چی؟ یا اسلام بیاره کشته بشن دیگه. بله این حرف خوبیه. بله
ولی بحث این که ما بگیم حالا افراد چون بحث حالا ما میتونیم پیر مرد و اینا رو خارج کنیم، ولی که آدم جنگیشون مرد دست و شمشیر جنگیشون آیا اگر حکومت ساقط شد باز ما این مرداشون رو میتونیم نگه داریم؟
نه حالا ایشون از این منات ما به دست میاریم دیشون با این بیان ما منات کشف میکنیم که منات
ما احساس خطری از پیر مرد و بچه نمی
کنیم. حالا بس خطر نیست، کسایی که میگن باید کشته بشه میگن ملاک چیه؟ دین است، به خطر کار نداره. ما میگیم بس قتال است، اونا میگن نه، اونا میگن که مشرک باید کشته بشه کیف ماکان. خب بس با اون گروه دیگه، با گروهی که میگن مشرک به ما و مشرکون مخیر است بین اسلام و
خودمون هم دو تا مرحله میتونیم بکنیم.
حالا اون بعد بحث دیگه است، ما فعلا در مقابل اون میتونیم، این حرف ایشون خوبه که این در اینجا از این منات دست بیاریم که اینی که مشرک به ما و مشرکون امر دائر بین دوتاست این نیست، بلا اینجا باید میفرمون اینجا باید استثنا میشد. هر به شما زنم همینجور، زنم همینجور، شویخم همینجور، زنم همینجور باید کشته بشه را چه فرم میکنی؟ حالا شما فرم میکنی؟
خدشه به این چیز دلیل ما میگفتیم که اگر حکومت اگر قدرت ثابت شد یه کار نداریم به اون افراد حالا باقی مونده حالا جزئیات، ولی طبق این روایت شاید مثلا باید اونا رو هم نباید رها کرد اون افراد باقی مونده رو، یعنی این که همین که احساس این که اونا یه قدرتی تشکیل بدن، همین که حالا بعدن خوارجی مثل خوارجی که جمع میشن و حالا چیز میکنن،
حالا احتمال قدرت برشون بره، باید مثلا اونا هم از بین برن، چون داره میگه اونی که خارج میکنه
یعنی شیوخ
خارج میکنه و سبیان رو دیگه، حالا بعدا مثلا بگیم با زنها رو. ولی مثلا اگه شما بگین که ما همین که رفتیم فرماندهی رو گرفتیم، یا مثلا حکومت ساقط شد، 20 نفر 30 نفر 100 نفر حالا موندن آدمایی که دست به شمشیر، اینا رو باید بکشیم یا نه اینا دیگه حالا مهم نیستش دیگه، مهم این بود که قدرت اونا ثابت شده.
نه حالا اون سخت نیست که اگه ما گفتیم ملاک قدرته، خب اینا چون احتمال خطر هست اینا هم حکمشون حکم همون است، اونش که مشکلی نداره. بله حالا اونش بحث دیگه است که کیفیت مواجهه با اونا اون فعلا بحث ما خارجه که جزئیات مواجهه.
حالا اگه اینا رو استثناء کردیم باز نمیشه
گفت
همون ملاک دینه، ولی اینا استثناء، یعنی این به ملاک دین بودن خدشه وارد میکنه.
حالا دیگه اگه بود که شیوخ چرا استثناء
میشه، مثلا سبیان عقل
ندارن، شاید اینا حل نمیکنه، باید دوباره تحلیل قضیه باشید، یعنی تو بحث فقهی هم دوباره تحلیل باشید، دوباره شاید نباشید. آره هیچ قاعده با شاید قضیه که حل نکنید، تحلیلش که شیوخ سبنا شیوخشون دارن میگن، به شیوخ دارن اخذ کرده نه به سبیان.
خب
ببخشید ما بحثمون یکم خلاص تر بشه. بله بفرمایید.
ملاک
اینه که حتی لا تکون فتنه باشه. حالا بحث ما تشریح نداشتید بحث رو کردیم. بله بله المشرکین خب اینجا گفتیم جمع محلا هست، ولی محتملا یک نکته دیگه این که ما گفتیم که اصلا یک جواب دیگه که این جمله حتما یک جمله است از بیانات مفصل‌تر پیامبر. پیامبر همچنان یک تیکه. خب در اینجا بنابراین چون تقطیع شده، اون چیزی که در اینجا ملاحظت مورد نظرشون بود به احتمال زیاد بحث ذیل بوده که نگشتن شیوخ هست. بنابراین شما به عموم المشرکین اقتل المشرکین نمیتونه توسل کنید. اقتل المشرکین یعنی چی؟ یعنی لا تقتلوا چی از شیوخ و چی و سبیان. اینو امام صادق علیه السلام از یک فرمایش طولانی پیامبر تقطیع کردند و آوردن با نظر به چی؟ به این زیلش. بنابراین مثلا از این در مقام بیان این که این اقتل المشرکین اصلا مورد بحث نبوده. درسته ما اطلاق با عموم فرق میکنه، اطلاق در مقام بیان بودن لازم داره، ولی عموم در مقام بیان بودن لازم نداره. ولی در اینجا چون این تیکه تقطیع شده است، ما نمیدونیم قبل چه گفتن. بنابراین چون این ناظر به قبل است، اینجا اخذ به عموم در اینجا نمیشه کرد، در سیاق جمله قبل است. بله این جمله خودش تنها بود میشد بگیم المشرکین عام است، ولی چون این یک قصه قسمتی است از جمله دیگر، ممکن اونجا چه قرائنی بوده، احتمال قابل توجهی هست که اونجا توضیحات بوده چه مشکل بکشید چه نکشید چگونه باشه، اینجا نمیشه به اون عموم اخذ کرد. خب این هم
یک جوری این ببخشید یعنی حرف از نقل حضرت لعب میشه؟
نه حضرت نه دیگه، حضرت نمیتونه بگه استحیو شیوخ هم یعنی چی؟ بعد میگفتن که بستر مشرکین قتل مشرکین، در قتل مشرکین حضرت میخوام چی؟ مشرکین رو بکشید، ولی چی؟ این ولیش مهمه، اون استدراکش مهمه، شیوخشو نکشید. خب برای که بگم باید قبلش بگن که اختر مشرکین. خب این هم بسید یک روایت. روایت آخر هم روایتیست که می‌فرماید که این روایت برایت معتبر سکونی است. قلت له ما من اقول نبی از آب زمتهم قال لو ان جیش من المسلمین حاصر و قوم من المشرکین فاشرف رجلون فقال اعطونی الامان حتی القا صاحبکم الاخر، امانش پذیرفته می‌شود. ما باید مفاد روایت این است که مسلمانان برای وادار کردن مشرکان آنها را محاصره کردند. خب از صدر جمله بیدش به دست آورد که این روش متعارف بوده که میاد سوال میکنه، حضرت فرمان که مسلمان ها میرفتن مشرکین رو محاصره میکردن برای چی؟ برای وادار کردن به اسلام. حالا قبل از این بکشتن اگه کسی امان خواست اب نداره. خب پس این مقدار از روایت قابل استفاده هست که اصل این سیره بوده، این روش در اسلام هست که باید مشرکین رو میشود رفت، حداقل جایز است محاصره کرد و اونا رو وادار پذیرش اسلام کرد. ولی فقط مشکلش این است که اینجا باز در قوم من المشرکین کدوم مشرکین؟ آیا مشرکی که متجاوز است؟ خوشی هیچ سابقه ای نداره. اینشو ما نمیدونیم دیگه، در واقع بیان این نیست. بله، فعل جمله مشرکین رو چی میشه محاصره کرد؟ این بیش از فعل جمله به دست نمیاد.
اگر اون بحث نباشه خب دیگه وقتی جنگ باشون بشه چه اهمیتی داره که بتونیم محاصره کنیم یا نکنیم؟ وقتی ما میدونیم که میتونیم باشون جنگ کنیم، حالا محاصره هم جزء جنگ دیگه.
خب اینجا حضرت نمیخواد که محاصره نمیخواد بگه، این بحثش چیزی است. میگه وقتی محاصره کردن کسی امان داد اینجوری.
نه، میگه محاصره که اخف از قتاله. چرا باید اصلا فرض اشکال بر محاصره باشه که بخوایم بگیم پس جایز دونسته؟
ما فرض اشکال محاصره نیست. حضرت دارن به جای خاصره رو میتونم بزنم قاتلو. و جایشان قاتلو میتونستم بگم.
یعنی از این روایت شما به خاطر این آوردی که این بحث قتال رو باش در بیارم؟
بله دی بله، اینجا بگید حاصلو این قاتلو فرق میکنه، حاصل این قاتلو. یه وقتی میخوان قتال بکنن پس از این به دست میگه قتال فعل جمله برای چی؟ برای دعوت اسلام بوده. بله خب، اون روایت قبلی هم که داشتیم، روایتی که فرمود که فرار از جنگ حرام است. چرا؟ چون امام میخواد چی؟ دعوت مردم با این جنگ میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم رو به اقرار به ربوبیت وادار بکنه. شما یه جنگ میکنید این کار رو به هم میزنید، نقض میکنید، در واقع فرار میکنید، مانع این میشید که امام عادل ائمه عدل بیان بر اعدا پیروز بشن، مانع میشید که اعدا رو وادار به اقرار به ربوبیت بکنن.
مثلا این فرار خودش یه نوع ضد تبلیغه.
نه البته فرار کار نداریم. اینجا اینه که حضرت فرمود میگن که ائمه عدل دارن چیکار میکنن؟ دارن با این جنگ مردم رو وادار میکنن به چی؟ به اقرار به ربوبیت. شما اینا دارید به هم میزنید این کارو.
شاید متعهد که میگفتن خلاف عقله که خود جنگ اصلا ضد پذیرشه. این یه امر قلبیه، اقرار مثلا ایمان.
اقرارش که نه، ایمان که نه، اقرار. اقرار یعنی زبان نیست دیگه.
فایدهش چیه از ترس وقتی دارن که میکنه دلش منافق پروریه که؟
خب بحث دیگه است که قبلا کردیم دیگه. اونو که گفتیم که اقرار
اسلام میبره بالا، عزت به اسلام میبره.
نه ما خب بگیم که ما اشکال نداره، بگیم آقا میتونیم اینو بکشیم، بکشیم که اسلام فقط دایره.
نه حالا ما اونو حلش کردیم دیگه، ما با اون رویش خودمون حل کردیم که این اقرار چی حالا
عظمت اسلام میشه.
نه گفتیم نه یادم نیست الان چجوری این حل کردیم اقرار رو. گفتیم که مانعی نداره که بله، ما نسبت به آحاد مشرکین گفتیم مشکل نداره که آحاد مشرکین، بله اینجوری گفتیم که حالا آحاد رو مشکل نداره، حتی اگر برفرض باشه
اجبار نمی‌کنیم.
بله نه چیز دیگه بود، گفتیم که وقتی که شما آمدید حکومت رو به زور مسلمان کردید، آحاد نه ولی حکومت به زور مسلمان کردید، خب این در واقع موجب میشه که فضا سازی بشه، مردم تو این فضا کم کم بیان وادا به اسلام بشن. ولی کل فردن فردن بله،
روایت ظاهرش اینه، میگه که شما که حمله که میکنه امام عادلی که داره حمله میکنه شما در نرید، چون این مانع اقرار امام معصوم میخواد اقرار به ربوبیت بگیره. شما باعث
اقرار فردن فرقی نمیگه، تو جنگ نظامشون اقرار به ربوبیت
میگیره. اینکه شما میگین یه چیز بلند مدت بعد از تشکیل حکومت در مثلا دراز مدت، این اصلا نمیخوره با سیاق این
داره. چرا؟ چرا دیگه؟ شما الان کشور مجاورتون چیه؟ مشرکن، اب نداره، حمله میکنید این کشور رو، حکومت رو، نظامش رو وادار به توحید میکنید. به آهاد کار نداره، به نظام وادار به توحید میشه.
متوجه حرف شما هستم.
خب
این متن روایت
مثلا همین میگه، مثلا میگه که شما این نصرت مع الاعداء و العقوبه لهم الا اعدا رو مشرا عقوبت بکنیم، الا ترک ما دو الی من الاقرار بالربوبیت، ما این دشمنان رو وادار میکنیم به اقرار بالربوبیت. حالا دشمنان منظور آیا فردن فرد داره وقتی نگفت فردن فرد آهات خود دشمن رو، دشمن یا در مقابل با ما چی؟ نظام شرکی که یک شوکت و سولتی داره، ما این نظام شکل رو وادار میکنیم به تسلیم به اقرار به ربوبیت. اینش که حرفی نیستی، اینو قبول داریم، از کلیم که اینو ما میتونیم بپذیریم که مسلمان ها اگه قدرت دارن باید برن هر جا قدرت شرکی هست اینا رو وادار به چی؟ به پذیرش اسلام بکنن. حالا پذیرش اسلام چیه؟ اینکه قبولش اسلامی بشه، اینی که اون سرانشون مسلمان بشن. بله دیگه، سرا باید مسلمان بشن. آهاد نه، ولی سرانم شما مجبورید بگید یا مسلمان یا کشته بشه یا مسلمان بشه. چون این اگه تمام سرمون نشن اتفاق. مثلا مشایخشون اون بزرگانشون حتی بزرگان قومیشون قبیلهشون اونا وادار بشن اون اب نداره. این فضا رو شما اصلاح کردید اون موقع مردم کم کم خودشون به اسلام گرایش پیدا میکنن.
من فرض می‌کنم که این ظاهرش در همون مسیر جنگ، یعنی ما چون فضا فضای جنگ، فضای فرار، نه اینکه فضای چیز بلند مدت مثلا طولانی 10 ساله 20 ساله 100 ساله باشه.
درسته.
فرار نکنید، اینا می‌خوام اقرار به ربوبیت بگیریم.
از کی؟
شما میگین از ائمه‌شون؟
از این هم کسی که با ما جنگیدن در جنگ. ممکنه شما ممکنه وادار اب نداره. تو توی نظر ما ممکنه شما وادار کنید همه مقاتلین رو که اینا چی مسلمان بشن. هیچ اب نداره.
ولی نه هر مردم
که. بله. چرا؟ چون این شوکت این کفر با این لشکرشون آره. لشکر یا مسلمان بشید یا کشته میشید اب نداره. حالا که آمدید به جنگ. بله. آره حسن. چون شوکت و اصولت و ابهت اینو باید درمیش کسته بشه. اینا به این جنگاورانشونه. اینا که چیز شدن را باز میشه. اما بریم سراغ خونه در خونه دونه دونه. اینم نه سیره به ما اینو میگه. سیره ائمه هم نبوده. زمان موسی علیه السلام اون زنادق میامدن با امام بحث میکردن. امام هیچ وقت نگفتم اینا چرا باید بریم سن مخفیانه بکشیم به حاکمان به قضات به اینا رو آزاد نذارید. نه آزاد بودن و زمان امام رضا می اومدن با حضرت بحث میکردن. این حضرت بوان که خب نفوذ داشتن میفرستن به مأمون بگن مأمون گوش میگرد. اون اوائل هیچ جد نداریم که اینا اومدن تو بلاد اسلامی شد اینا رو نمیکشی. این سران بزرگانشون هم بودن یا بگو که اینا مسلم بشن یا چیز بشن. نه ما این چیز رسد به آحاد نداریم. بعد رسد به لشکریان داریم که این مبنا درسته. این لشکریان اونا مظهر چی؟ قدرت و شوکت شرکن.
بحث کنه که خود قرآن میگه ولش کن برگرده تو قوم خودش. شاید این استثناء از این
نیست.
میگه وسط جنگ
نه او که نه او بحث بوده برای استماع آمده. اینا برای استماع برای محکوم کردن ما آمدن. اینا بزرگانشون بودن که نه برای قانع شدن.
خیلیشون
قانع شدن. یعنی بعضیشون. این پس این بحث فقط این بحث طریق مرحوم صدوق به محمد بن سنان رو جز بحثی مثلا که فنی رجال اینه که وقتی میگه محمد علی حسین به اسنادی ان محمد بن سنان این در مشیخه با تهذیب من لایزاد مراجعه کرد دیدیم چون آخر مشیخه ایشون مرحوم صدوق رویش این است دیگه به جای که تاف سند ذکر میکنه سند به اون آخر میگه ولی طریق رو یه جا ذکر میکنه. این بعدی طریقش رو به محمد سنان درسته یا درست نیست.
این تک تک افراد بررسی.
اینو اگر شما به محمد سنان مراجعه کنی تو رجالای خویی ایشون به شما گفته که مثلا طریق صدوق به این درسته یا درست نیست. تو مجمع رجالای خویی آره هستش. و میگه این افراد است. مثلا ممکن آقای خویی به نسبت بعضی افراد نظرات خاصی داشته باشه. آدم میتونه اون وقت بره چی؟ چون افراد بررسی خاص میکنه. حالا من چه اینو برا ذهنم نبود دیگه ننمیشتم اینجا که این طریق من استاد محمد سلمان چیه. بعد خب این بحث این روایات تو پس این روایات ما چیز متنابه چیز پیدا نکردیم جز فقط اون دو دسته که اون دسته اولش هم که مخدوش شد اون دسته ای که بحث چی بود تقریر اون فضای عمومی بود که اون دلالتش تام نشد. اون دسته دوم که بحث سریه ها بود که اونم باز اختصاصش به زمانه به جزیره العرب بحث رو باز مشکل کرد. ما این جنبندی رو اینجا آوردیم بعد که اینجوریه که غالب روایات جز معدود سند ضعیفه اینم روایت اینه اما آیات هم که قبلا خب بحث کردیم فقط اینجا آوردیم بحث آخرمون اینه که نکته دیگر این نکته دیگر بحث جدید ما بود که اشاره کردیم در بین بحث نکته دیگر این است که بر اساس این اصل که هدف جهاد رفع شرک و دعوت به اسلام است باید پذیرفت که اگر قتال واقعا مطابق دستور اسلام و دعوت به اسلام باشه به طوری که اگه مردم از مشرکین میشه مسلمین مردمی از مشرکین تقاضای تبیین دارن باید جمع متوقف شود و پس از تبیین کامل که ممکن است مدت طول بکشد شروع شود. باز اینجا اشتباه. خب اگر امام مسلم میبیند برای دعوت به اسلام لازم است در قتال تسریع نشود حتی اصل قتال رو تسریع نکنه بذار با تأخیر این کار مجاز برای کسیه لازمه گفتیم این نکته باب جدید را در مسئله قتال با مشرکین باز میکند، زیرا از آیه شریف استجالکه و نیز تأکید روایات قتال که باید با دعوت صورت بشه استفاده میشد که هدف قتال چیه؟ دعوت. خود دفاع قتال موضوعیت نداره که، هدف دعوت است و قتال منافی با دعوت مورد قبول شارع نیست. این نتیجه میتونیم بگیریم که هر جا قتال منافات با دعوت داشت این قتال پذیرفته نیست، مشروعیت نداره. دعوت اصل است و قتال وسیله تحقق اون. خب در این صورت قتال محدود میشه به صورتی که مشرکان هر گونه دعوتی رد کنن، در مقابل آن ایستادگی کنن، یا امام بدونه از خارج با قرائن زمان پیامبر که این دعوت ها فایده
نداره.
کارشناسی بکنه، کارشناسی شده بفهمه که این فایده نداره، نه روی احساسات یا حرفا.
یا امام قتال سازنده است.
بله. انگلت اون بحث سریار مطرح کردیم، جواب شو دادیم و بله. جمع‌بندی اینجا نوشتیم. فقط سوال باقی مانده، این سوال باقی مانده که حالا بگم جوابش نموده، که این اقدام که مقابله به زمان اختصاص داره که دولت ها علیه مسلمانان و تبلیغ مسلمانان و تبلیغان ها اقدام کنن، یا با صرف ناامیدی از تأثیر تبلیغ جایز است؟ در هر صورت حالا شما تشبید ما بفرمی که من بله این سوال مطرح بکنیم، این سوال چیه که اینجا نوشتیم. بله، جمع‌بندی، هرچند روایت معتبری بر لزوم جهاد با همه مشرکان به دست نیامده، این جمع‌بندی ما اینه، ولی انصاف ما از مرحوم شیخ یاد گرفتیم که اگه الانصاف داره دلیل، انصاف آن است که میتوان از مجموع آیات و روایات و این در مقابل نظر شهید متعلیشان اینها وسیله پیامبر و نیز فهم مسلمین و اجماع آنان به این نتیجه رسید که اگر در برابر مسلمین قدرت و شوکت و قدرت و شوکت دولت شرکی وجود دارد و یا حتی گروهی مشرک با قدرت توان مقابله در برابر مسلمین حضور دارند، باید مسلمانان به تبلیغ چی اقدام کنند و پس از تکمیل ابلاغ برای وادار کردن دولت و سلطه مشرکان و شکستن سلطه مشرکان اقدام به جهاد کنند. پس این میشه اون به نتیجه نهایی. اما سوال این است، کار یادم میسن سوال چی هنوز، این است که این مقابله به زمانی اختصاص دارد که دولت ها علیه مسلمانان و تبلیغان ها اقدام کنند، یا با صرف سوال است این سوال، آیا اگر دولت ها اقدام میکنن میتونیم علیهشون بایستیم، یا با صرف ناامیدی از تأثیر تبلیغ جهاد جایز و یا واجب میشود؟
شرط لازم است ولی کافی نیست.
حالا اینجوری سوال این است که ما یک کشور مجاوری داریم، اروپا، قدرت هم داریم، اونا اجازه میده که ما چی؟ که بیم تبلیغ کنیم. اگر اون اجازه میده، رفتیم تبلیغ کردیم، دیدیم که چه کار پیش نمیره، اینجا یا میتونیم علیه اون دولت اقدام بکنیم یا نه؟ گفتیم که روش پیامبر در عربستان ناامید از تأثیر بوده، یعنی همین که لازم بود اونو مقابله بکنن، همین که ناامید از تأثیر بودن مثل با قبائل دیگه، با قبائل سریا این اقدام میکردن. حضرت سلیمان هم همین روشو داشت، گفت وعتونی مسلمین و الا بهش ما حمله میکنم. نگفت اونا مزرمون که اونا بگن آیا اجازه میده، حضرت اجازه ارسال مبلغ بده یا نده. همین گفت شما تسلیم نشید، این تأثیر نکنه پیام من، لنعتین نکن به جنود لاغی بلا چی؟ لها.
خب.
نه. بنابراین آقا جون صد بار گفتیم که روش معصومین دخالت علم نیستی، صد بار گفتیم، صد بار دیگه نگه ما باشیم. شاید
تو این مورد بوده
بابا جون، بازی شاید شما دیگه آره داره اذیت میکنه بعد. خب در بنابراین وقتی یک اصلی هست که شاید، اما اصلی شاید نداره دیگه، اصل وقتی این بود دیگه نمیشه گفت شاید. اصل این است که هیچ جا ما پیامبر و معصومین رو علم خودشون عمل نمیکنن در مسائل اجتماعی تبلیغ و غیره. خب در این صورت ما اون اول ترجیح میدیم دوم رو که صرف ناامیدی کافی است. چرا؟ چون علا ای حالن تا وقتی که دولت شرک قدرت و شوکت و سولت داره، خود همین چی مانع است، خود فی نفسه همین چیه مانع نفوذ است، این باید بشکنه تا چی؟ علی اونا ابزار تبلیغ دارن، ابزار چی دارن، این خودش چیزه. در اصل هست اگه مشرکین در مقابل مسلمین در داره قدرت شوکتن، باید آنها رو دعوت کرد و اگر قبول نکردند باید چی؟ قتال کرد. پس این در جواب اینه. اما وجوب قتل آحادی از مشرکین در مجاورت مسلمین یا حتی در داخل سرزمین اسلام که حاضر قبل اسلام نیستن، وجوب قتل آحادشون، آحاد مشرکین، آحادی از نه آحاد مشرکین، این افراد مشرکین، این ثابت نیست و اصل عملی ما رو چی؟ نفی میکند. آیات لا اکراه فی الدین و امثالش هم مؤید هست. خب پس این شد در واقع جمع‌بندی ما از بحث، میشه که جمع‌بندی کامل ما این شد. حالا اون نظرات آیه منتظری رو فردا دوستان مطالعه بکنند و باز نظر شهید محترم ببینیم که چیزی در مقابل این بحث ما هست یا نیست. در واقع ما الان نظر آقایونی که مشهور می‌ذاریم کنار، در واقع الان مقابل بین نظر که ما عرض کردیمه با نظر این دو بزرگوار، ببینیم اونا آیا حرفی دارن که بشه با اون حرف اینو رد کرد، این نظر رو، این جنبندی رو، الانصاف رو، یا نه. تشریف فرمودید اینو دوستان تأمل بکنن، شما بشه در موضع دفاع از اون آقایون بگید که میتونه چیزی رو بیاری در مقابل این نظر الانصاف، شواهدی قرائنی از آیه جدیه یا نمیشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.